أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثر این بود که آیا اگر زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نباشه، زوجه حق فرق پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه، حالا یا به نفسه یا به مراجعه به حاکم. آقای سیستانی بحث رو در سه مرحله دنبال کردن. یکی در مرحله این که آیا طبیعت عقد نکاح اقتضای ثبوت حق فرق رو داره یا نداره. مرحله دوم یا لازرار و لازرار این حق رو برای زوجه ثابت میکنه یا نمیکنه. مرحله سوم روایات خاصه ای که در مسئله هست. در مرحله اول پرشون قائل به این میشن که یک حق ارتکازی، یک شرط ارتکازی در ضمن انشاء نکاح وجود داره. این شرط ارتکازی اقتضا میکنه که التزام زوجین به عقد در صورتی باشه که زوج به حق ان به وظیفه انفاق خودش عمل کنه. خوب یه بحثایی رو در این زمینه فرموده بودن که جلسات قبل دنبال کرد. ما عرض میکردیم ممکنه برای ثبوت، برای اینکه یک شرط ارتکازی حق طلاق به یه سری روایات تمسک کنیم که ازش استفاده میشه که در ضمن صیغه عقد اصلا قید میکردن که عقد رو بر پایه آیه شریفه فانصافاً بمعروف او تسلیماً بدون احسان میخونن. و این انصافاً بمعروف بنابر روایاتی یکی از مصادیقش همین بحث نفقه است. روایت عن ابوالقاسم الفارسی قال قلت للرضا علیه السلام سئلت فقال ان الله یقول فی کتابه فامساک بمعروف او تصریح باحسان. و ما یعنی بذلک؟ قال اما الامساک بالمعروف فکف الاذا فاجباء النفقه. اجباء النفقه داغ امساک به معروف شده. و اما تصریح به احسان فطلاق علا ما نزل به ال کتاب جامعه حدیث 326 صفحه 578 حدیث 39894 باب یک از ابواب نفقات حدیث 14. اینجوری که بحث نفقات رو مطالعه می کردم، استثنا نکردم، ولی بحث نفقات که مطالعه می کردم یه سری روایاتی بود که وقتی وظیفه نفقه رو میخواد بیان کنه، حالا یا برای خود زن به طور کلی یا برای زن مطلقه، تعبیر می کنه که نفقه بالمعروف واجبه، غیر بالمعروف رو زده. فکر میکنم این قیده به معروف هم اشاره به این ساکن به معروف و برگرفته از همون تعبیر باشه و معید این هست که این ساکن به معروف بحث نفقه رو شامل میشه. ذاتن هم این ساکن به معروف اینها رو میگیره، ولی حسن های ظهور ذاتی میخوایی میگیم معیدات خارجی هم هست که اختزا میکنه که این آیه شریفه در مورد نفقه باشه. حالا بعضی آدرس هایی که قید کرده لهم نعلیکم ربغهن و کسفتهن بالمعروف که در خطبه حجت الوداع پیغمبر صلوات الله علیه وارد شده، فعلیکم ربغهن و کسفتهن بالمعروف جلد 26 صفحه 575 حدیث 39883 پنجم باب، جلد 26 صفحه 579 حدیث 39896 18 باب. یا الحامل اجلها انتزع حملها و علیه نفقتها بالمعروف، جلد 26 صفحه 581 حدیث 39899 باب دو از آداب و نفقات، حدیث دو که متعلقه نفقتها بالمعروف که روایت بعدیه، روایت همین جلد 26 صفحه 583 حدیث 39910 13 همه همون باب حدیث. عرض کنم خدمت شما این روایت داری به نظر میرسه مجرد این که دو تا روایت وارد شده که در ضمن صیغه عقد نکاح علی ما امر الله رو قید کرده شده امثال اینها، اینا وارد نمیشه که ما بگیم یه شرط ارتکازی. حالا در خصوص این دو تا روایت امام ائمه علیهم السلام مثلا امام سجاد بنابرای روایتی، امام باقر امام سجاد، حالا امام سجاد هم خیلی روشن نیست علی شرط الله مراد دقیقا این باشیم رو عنوان احتمال ذکر کردیم، امام باقر یا امام جواد علیهم السلام همچی چیزی رو قید کرده باشن، یه شرط ارتکازی عامی که در همه موارد باشه ازش استفاده نمیشه. به خصوص امام جواد شاید در واقع میخواستن یه مقداری قضیه رو تلطیف هم بکنن، اشاره بکنن که واسه من این ازدواج که صورت میگیره بر اساس خلاصه امساکی به معروف میخوام رفتار کنم، نوع اشاره به این که من وظیفه خودم رو میدانم که وظیفه‌ام این هست که یا باید امساکی به معروف کنم یا تصریح احسان کنم، چون زن مأمون علیه اللعنه رو امام جواد علیه السلام داره به ازدواج خودشون در میاره، همین که تصریح کنم که بگم چی وظیفه‌ای من دارم در تلطیف اون فضا و اینها میتونه مؤثر باشه. این که بطور کلی ما بگیم در سیاق نکاح خطبه های نکاح مبنی بر همچی شرطی هست خیلی روشن، این که شاید رو همین جهات آقای سیستانی این رو بعداً نه به عنوان شرط ارتکازی به عنوان خودش یک دلیل مستقل در ادله استفاده میشه که شوهر وظیفه داره یا امساک به معروف کنه یا تصریح به احسان کنه، اگر امساک به معروف نمی کنه ولو به خاطر عجزی که در امساک به معروف داره باید شق دوم واجب تخییری رو یه تصریح به احسان هست انجام بده، و اگر خودداری کنه از شق دوم حاکم شهر به اعتبار ولی الممتنع حق این، چون بسیار امتناع کرده از انجام این کار، میتونه این مطلب رو انجام بده. از تو خب حالا خودمون یه بحثی هست که باید این رو دنبال کرده، آیا به این روایات میشه استدلال کرد برای این مطلب یا نمیشه، آیا دیگه یک نوع من فکر میکنم ولی یه ممتنه در جایی هست که یک حکم وضعی ثابت باشه، یک حکم وضعی یعنی یک حقی برای کسی ثابت باشه، شخص از اعطای این حق خودداری کنه. اگر ما از عبارت امساکون به معروف او تصریمون به احسان یک حق برای زوجه استفاده کنیم که زوجه زی حق می شود، و حاکم شهر می تواند این حق رو در جایی که زوج از ادای حقش خودداری می کنه به اصطلاح استیفا کنه. ولی اگر صرفا یک حکم تکلیفی بدانیم که وظیفش این هست که طلاق بده، مشکل هست که ما از این عبارت ها بتوانیم استفاده ثبوت حق طلاق برای زوجه رو کنیم. البته فکر میکنم عرفاً جا حق استفاده میشه، عرفاً از این تعبیراتی هم که الان ما جعل الله للمسلمات علی المسلمین هم اون روایت هست، الان ما فرض الله للمسلمات علی المؤمنین به خطبه امام جواد و امثال این ها، اینا شاید ظاهرش این هست که یک حقی برای مسلمات به گردن مسلمین خدا ثابت کرده و قرار داده و میشه به نظرم به این روایات تمسک کرد برای اینکه زوجه یک حقی داره، اما حالا این حق رو نحوه استیفاش شکلیه. خب در مرحله اول وظیفه زوج هست که این حق زوجه رو بهش تحویل بده، اگر او از اداء حق زوج خودداری کرد حاکم شهر میتواند یا وظیفه داره که این حق زوجه رو در صورت مطالبه با طلاق اجباری با طلاق شرعی که میده استیفا کنه. خب این مقدار نه اونا همه مخصوص اینه که نمیشه از اموالش برداشت، مال نداره اصلا. نه اونا همه در مرحله بعد هست، امساک به معروف خصوصیتی نداره که او نفقه بپردازه. اگر نفقه زن پرداخت بشود بس در جایی هست که مرد
حاکم مخیر نیست
ولی اومده حاکم همچین تفکیری نداره، اون وظیفه این طرف هست که کسی که زی حق هست او باید تعیین کنه که خودو میگرد اینها و حاکم شهر هم باشه، ولی یه ممتنه هم باشه این که بگیم به هر دو شقش اختیار داشته باشه این استفاده نمیشه. در واقع باید به اون چیزی که به هر حال چیزی معمومه کمتری میبره و معلوم نیست بر حق طلاق در جایی که توره باید تو قایب هم هست که قائب میشه میگه در محلی اول اگر مالی دارد مالش بر میدارن به زوجه میدن، اگر مالی نداره و حتی مال قائب که هست که اگر زوجه خودش هم نتونه مالی نداشته باشه که تامین میشه بینه اونا، یه مراحل دیگه هم ذکر شده که محلی که زوجه به هر حال مستقل بمونه و نتونه زندگیشو اداره کنه و همسالی. اما مرحله دوم بحث مرحله این که آیا با توجه به قاعده لا ضرر و لا ضرار می توانیم حق فصل یا حق طلاق رو برای زوجه ثابت بکنیم یا نه؟ اینجا من قبل از اینکه وارد این بحث بشم نکته رو عرض بکنم. ما در معنا کردن لا ضرر و لا ضرار می‌خواستیم لا ضرر و لا ضرار رو بگیم ازش صرفا تحریم اضرار استفاده میشه. بعد یه مقداری که بیشتر فکر کردم به نظرم رسید مطلب اینجور نیست، یعنی اونجوری که ما میخواستیم بحث رو دنبال کنیم مطلب صحیح نیست. ما عرض میکردیم که استعمالاتی که برای ترکیب لا ضرر هست در جایی که یک حکمی که برای یک طبیعت هست از بعضی اصنافش نخواد نفس کنه. بعضی وقتا در این مقام هست که یک حکمی که برای یک طبیعت هست از بعضی اصنافش میخواد نفس کنه. لا ربا بین الوالد و ولده، لا صلاه الا بطهور و امثال این ها. اونجا خب نفی حکم طبیعت از بعضی از اصناف استفاده میشه، ولی جایی که به این شکل نباشه خود اون طبیعت مستقیماً مدخول لا نافیه قرار گرفته باشه، اینجا استعمالاتی که ما وجود داشت این استعمالات من نگذارم عرض میکردم، من نگذارم جایی که اینجور عرض میکردم که جایی در غیر نهی و عدم مشروعیت به معنای عامش به کار رفته باشه. مثال های مختلفی که از لارفت و لافتروق و لاجدال مرحوم شیخ الشریعه هم این مثال رو ذکر میکنه، مثال های مختلفی ذکر میکنه، لارفت و لافتروق و لاجدال فل هشت، نمیدونم مثلا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت المخلوق یعنی مخلوق نباید در معصیت خالق اطاعت بشه، اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست. لا حجر بین المسلمین فوق ثلاثه ایام، حجر بین المسلمین جایز نیست، حرامه. حالا ما معنا میکنیم به یک معنای عامتری، مشروعیت در عبادت به معنای این هست که اون عبادت به عنوان عبادت صحیح نیست. نفی مشروعیتش، نفی مشروعیت در معاملات اینه که اون اثری که بر اون معامله هست بار نمیشه و به صلاحی که هست به این معنای نفی مشروعیت به معنای عام هست، ولی در غیر این موارد کار بردنش خیلی به نظر میرسه که روشن. ولی بعد به ذهنم رسید که نکته ای که آقای سیستانی هم تو همون بحث اشاره می کنن تفاوت لا ضرر و لا ضرار با سایر ترکیب ها. البته آقای سیستانی یعنی خود خصوص لا ضرر رو من الان روش تکیه دارم، نه کل لا ضرر و لا ضرار. لا ضرر با این ترکیباتی که ما باش روبرو بودیم تفاوت داره. یه موقعی یک فعلی از افعال هست، فعلی از افعال میخواد سر بزنه، مثل طاعتی که میخواد انجام بشه، هجر بین المسلمین که شخص میخواد قهر کردن، نمیدونم رفت انجام دادن، خصوب انجام دادن، جدال انجام دادن، یک فعلی از افعالی که از یک نفر سر میزنه، حالا این فعل رو گاهی قد به عنوان عبادت انجام میده، گاهی قد به عنوان معامله انجام میده، گاهی قد نه به عنوان عبادت و معامله نیست انجام میده، همینجوری میخواد انجام بده، بگیم که در اینجور موارد وقتی لامیاد میخواد شخص رو از انجام عمل به اون عنوانی که میخواد انجام بده باز بداره. اشاره میخواد جلوی انجام عمل به عنوانی که شخص کار رو به اون عنوان میخواد انجام بده بگیره. خب لازرار رو هم اگر تنها بود ما ممکن بود بگیم همین لازرار یعنی ضرر نزنید، ضرر نزنید نهی از اضرار بود، ولی لازرار لازرر قبلش آمده. ضرر رو با توجه به بحث مفصلی که قبلا کردیم گفتیم لازرر به قرینه لازرار مراد اینجا به معنی تضرر و متضرر شدن. متضرر شدن خودش فعلی از افعال نیست، اینجور نیست که بگیم این تضرر مشروع نیست. متضرر شدن حالتی هست که مکلف پیدا میکنه، حالت متضرر شدن بله با واسطه یک اشخاصی این تضرر رو بر من ایجاد کردن. این که بگیم ضرر ناظر به نهی از اون سبب تضرر هست همچه ظهوری نداره. بگیم اینجا در مقام نهی هست، نهی از این که دیگران کاری نکنند، که اولا خطاب رو به دیگران بگیریم نه خطاب رو به خود مکلف بگیریم. ضرر یعنی میخواد نهی کنه دیگران رو، این مفاد ابتداییش حالا بالمعال به چیمی انجامه و یه نکته دیگر باید عرض میکنم، ولی این که مستقیمن لا تضرره چی میخواد بیان کنه، این که بخواییم بگیم میخواد بگه این تضرر مشروع نیست. تضرر شارع میخواد از کنم کاری کنه که به هر حال ببینید به نظر میرسه اینجا مفاد حدیث این نیست که نهی از تضرر باشه، بحث اینه شارع میخواد جلوی تضرر رو بگیره. یعنی لا تضرر یعنی معنای لا تضرر دو جور، لا تضرر رو ما میتوانیم معنا کنیم که متناسب باشه، یه جور اینه که همون دو جوری که در واقع به یه معنا تو کلام مرحوم شیخ هم بهش اشاره شده بود، یه جور اینه که لا تضرر بگیم شارع کاری نمی کنه که شخص متضرر بشه، یعنی احکام شارع منشأ تضرر عباد نیستند، حکمی که به تضرر عباد می انجامه اون حکم رو میخواد نفی کنه. یه جور دیگه این که نه شارع میخواد اصلا جلوی تضرر رو بگیره، نه اینکه احکامش مقتضی تضرر نیست، تفسیر به عدمه. به تعبیرهای سیستانی دو جور تعبیر ممکنه باشه، یکی عدم و تفسیر به تضرر مفادش باشه، یکیش تفسیر به عدم هست. شاید اگر ما لا تضرر رو به تنهایی داشتیم، به تنهایی لا تضرر، لا ضرر که معنای تضرر ما گفتیم معنا داره میکنیم، ممکن بود مردد بین این دو معنا باشه، ولی با توجه به لا ضراری که اون طرفش هم هست به نظر میرسه که هر دو قطعه در مقام تسبیب به عدم اون شیء هست و مفاد این دو قطعه اینجور میشه. میگه ببینید حالا من یه نکته رو قبلا عرض کنم تا بعد، آقای سیستانی لا تضرر، لا ضرر و لا ضرار رو دو تا معنای مختلف میگیرن که خیلی ارتباط نزدیک به هم ندارن. ما میخواییم یه جوری معنا کنیم، به نظر میرسه که اینجور معنایی که قبلا هم معناش رو عرض کردیم اینا لا تضرر مقدمه لا اضرار به این معنا که شارع میگه من همچنانی که کاری میکنم توی مکلف متضرر نشی، توی مکلف اجازه کاری هم میکنم که تو دیگری رو متضرر نکنی. یعنی در واقع هر دوی اینها این مقدمه است برای این که اون چیزی که شارع برای تو نمیپسنده برای دیگران هم نمیپسنده. شارع اجازه نمیده دیگران به تو ضرر بزنن، یعنی اجازه نمیده، یعنی کاری میکنه که دیگران به تو ضرر نزنند، کاری میکنه که شما متضرر بشید، کاری میکنه که شما از جانب دیگران متضرر نشوید. وقتی شارعی که کاری میکنه که شما از جانب دیگر متضرر نشید، به شما هم یه همچی اجازه ای رو نمیده، کاری میکنه که شما هم به دیگران ضرر نزنید. آهان، اون یه بحث، اون ما قبلا هم عرض میکردیم که اون اصلا ظهور دلیل در این جهت نیست. یعنی این فضایی که حاکمه در این بر این چیزها هست، ضرر زدن افراد به هم دیگه است. این که اصلا همچنان که لا ضرار ناظر به اینی که اجازه شارع نمیده که تو به من ضرر بزنی، به من شارع نه اجازه نمیده. نه این خیلی چیز هست که حالا من چه خصوص من چون ذره نمیدونم شما به همگی ذره نزنید. نه اینا خیلی مستبده این شکلی عبارت رو معنا کنه که من به شما ذره نمیدونم شما به همگی ذره نزنید. نه این اصلا حالایی که ببینید در مقام شما به خصوص روایت سماره رو در نظر بگیرید، روایت سماره رو در نظر بگیرید که اصل چیز هست، این اصلا فضایی نیست که وارد اون بحث بشه که من میخوام به شما ضرر بزنم یا ضرر. اصلا فضای حاکم بر قضیه این هست که میخواد تلطیف کنه فضا رو، یعنی یک نوع فضای روانی مناسب ایجاد کنه برای یک حکم سنگین. این حکم به هر حال شارع مقدس میخواد بعد از اون مقدمه شیمیایی که کرده، خب دستور داده که نخل ثمره کنده بشه و امثال این ها. تو این فضا، این فضا فضایی نیست که عرض کنم خدمت شما ما بخواییم اون معنا رو میگم. اون یه بحث دیگه است که در جای خودش باید بحث بشه. من تصور میکنم که این استظهار مرحوم آقای داماد و حاج آقا اینا در اینکه این مربوط به حق و ناس هست، با توجه به مجموع اینا استظهار صحیحی هم هست، ولی من الان اونی که بیشتر تکیه میخوام بکنم این هست که کنه این روایت ظاهرش این هست که من همچنانه که من جلوی متضرر شدن شما رو میگیرم، جلوی این که شما هم به دیگران ضرر بزنید رو میگیرم. حالا این که جلوی متضرر شدن شما رو میگیرم که چه نحو این جلوگیری رو میکنم، خب ما اینو عرض کردیم که با توجه به این که قطعا تمام راه هایی که امکان داره به وسیله اون راه ها جلوی متضرر شدن گرفته بشه رو شارع جعل نکرده. این روایت در مقام بیان این نیست که هر گونه راهی برای جلوگیری از تضرر حق شارع اون راه رو جعل کرده باشه امثال اینها. اون که چه راهی برای جلوگیری از متضرر شدن مکلف یا برای اینکه مکلف به دیگری ضرر بزنه رو شارع میپیمایه، اون راه ها رو در جایی که خود شارع اون راه رو تعیین کرده باشه بیان کرده باشه، خب اون یه مرحله ای. یا لاغر یک قدر متیقنی داشته باشیم که اون قدر متیقن تعیین مشخص کرده باشه که یک احاله به مجهول صرف نباشه، خب یه جهت دیگه. ولی اگر اینها نباشه چه بسا بگیم ازش استفاده میشه به اون روش عقلایی که در متعارف این موارد، در مشابهات این موارد عقلا برای رسیدن به یک همچی اهدافی دنبال میکنن ناظر به اون نکات باشه. و عرض کنم خدمت شما شاید یه همچی معنایی و اگر از حدیث استفاده کنیم معنای صحیحی باشه. خب حالا ببینیم با توجه به این مطلب بحث رو چگونه باید دنبال کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
این ترکیب
ارز کنم اگر شاکن بزنی تحریم دارم.